أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بیان مواردی که به عنوان مصداق برای ملک غیر تلق، ملکیت ثابت هست ولی ملک غیر تلق هست، رسیده بودیم به مورد 16 که عبارت بود از کون او مالکن ولد من حرن شریکن فی امهی حال الوجه، در فرضی که مثلا زید و عم که هر دو حر هستند در عمه شریک بودن، زید مثلا بدون اذن امر نزدیکی کرد با عمه و فرزندی از این متولد شد، از این طریق فرزندی متولد شد، در اینجا این فرزند مملوک اون شریک واتی که عم باشه، مملوک او هست ولی به ملک غیر تلق، عم نمیتواند اون را بفروشد. حالا مملوک او هست به چه نحوی مملوک او هست؟ حالا قبل از این که هیچ معامله انجام بده، با توجه به این که عمه مشترک بین زید و عم بود، ولدی که در به عنوان ولدی که از این وجه پیدا شده، او هم مشترک میشه بین عمر و زید. ولی اگر عمر مال مشترک را از خود عمر را کلن از زید خریده باشه، خب مالک تمام عمر هست، مالک ولد حاصل از وجی غیر جایز هم هست، ولی در این حال نمیتواند این بلد را بفروشد، بلکه این بلد باید آزاد بشه. منتها آزاد شدن این بلد اینطور نیست که به نحو مجانی بر امری که مالک او هست باشه، نه، تقویم میشه، قیمت او را از اون واتی که زید باشه از او میگیرن. عنوانش هم این شد که کونه مملوکن ولد من حرن شریکن فی امهی حال الوت، در حال وت شریک بوده و بدون اجازه شریک تصرف کرده در این عمه. در این مورد از مواردی است که مملوکن لهو، مملوک برای، در همین مثال مملوک برای امر هست، لکن لیس لهو التصرف فیه الا به تقویمهی و اخذ قیمتی. اخذ قیمتش از کی؟ اخذ قیمتش از اون زیدی که واتی بوده. و اینم از موارد ملک غیر تلق هست. این که در اینجا بله تعبیر شده به این که مورد از موارد ملک غیر تلقه، غیر تلقه هست، اونطور که در کلام محقق ایروانی اومده، این بر اساس یک قول در مسئله هست، به الا در این مسئله قول دیگه ای وجود داره و اون عبارت از این هست که اون واتی که زید بوده، شریک عم بوده، هرچند به غیر وجه شرعی بدون مجوز نزدیکی کرده، ولی ولد حاصل از این وقت حر، چون واتی صاحب اسپرم حر بوده دیگه، چون حر بوده واتی هم حر میشه، اصلا ولد مملوکن متولد نمیشه بلکه حرن متولد میشه. منتها اگر ولد حر باشه، اینجا واتی که شریک بود با امر در او تصرف کرده، تصرفش هم به این نحو بوده که ولدی از او پیدا شده، به این استیلادی در حقیقت محقق شده، ولی استیلاد به ولد خود، اینطور نیست که این تصرف واتی که بلا مجوزن باشه و موجب پیدا شدن ولد حر بشه، اینجور نیست که نسبت به سهم امر که شریکش بود در حقیقت اون سهم او و حق او در این عمل از بین رفته باشه. نه، اینجا در این مورد این ولد ولو حر شده ولی واتی چون در مال مشترک تصرف کرده بالاستیلاد، ولد او را و این ولدی که پیدا شده لوکان رقم این استیلاد به فرزند گرفتن از این عمه به وسیله ورد، اگر این قیمتی داشته باشه اون قیمت ولد حرن را اون شخص باید بر اساس سهم شریکش باید بده. قول دیگه در بله قول دیگه در مسئله اینه. بله، روی این حساب همونطور که در کلام محقق بله ایروانی اومده، در خود مقابس این امر مورد 16 هم اینجور اومده، به حسب ترتیب مقابس مورد 20 همه الاشرون کونه مملوکن ولد من حرن شریکن فی امهی حال الود او کان بله وقد حکمه به تقویم علی فانه یمنع المالک من التصرف فیه کلن او بعضن. بعضن مال جایی است که هنوز عمه به شرکتش مادر که حامل هست به شریک بودن باقی باشه. کلن مال جایی است که خود عمه هم رسیده به امر نصفش رو خریده. در عبارت مقابس اینه که وهازا مبنیون علا انعقاد الولد رقن و انعطاقهی به تقویم. اینی که ما گفتیم اینو از مصادیق ملک غیر تل حساب کردیم، بنابر این مبنا هست. مرحوم ایروانی فرموده این عبارت که هازا مبنیون، این اشاره به قول دیگه در مسئله است. قول دیگه در مسئله اینه که انعقاد الولد حرن طبعا للعب واتی ولو به غیر جواز بله نزدیکی کرده این، ولی ولدی که پیدا میشه حر است و یزمن الواتی للمالک بله و یزمن ضامن میشود واتی للمالک قیمت ولد رقن لإطلافه علیه انما، به خاطر اینکه بالاخره این عمه قابلیت اید را داشت که ولد قابلیت این را داشت که ولد مملوک از او پیدا بشه، این را واتی این مقدار تصرفی کرده برخلاف این. این هم قول دوم در مسئله. بنابر قول دوم اصلا مورد از محل کلام خارجه چون ملک او نیست، ملک. بنابر قول اول هست که ملک او مملوک او هست ولی مملوکی است که باید آزاد بشه، مسیر خاصی برای این مملوک تعیین شده که باید آزاد بشه و این میشه از موارد تعلق حق به غیر که مانع از نقل میشود.
چرا نگیم نصفش ملک غیر تل و نصفش ملک تل؟
چی؟
بنابراین که این الان
رقم
هست بگیم نصفش ملک غیر طبق سهم اون واتی که بدون مجوزی خواهی کرده، ولی سهم اون شریکه که وقت نکرده اون نصف
سهم او چی؟ در جایی که تصرف بکنن داشتید همین این هم این کلن و بعضن مال همین بود دیگه. کلن و بعضن مال همین بود که اگر شخص عمه را بخره، اگر شخص عمه را نخره و همون حال شرکت باقی بمونه، نصف او را مالک هست. همه شو که مالک نیست که
اون نصف تل باشه.
اون نصف هم اون نصف
میگه تل نیست.
کجا؟
اون نصف اون یکی شریکه تل
باید در این مورد باید عق بشه دیگه. جای ملک تل به این معنا که مورد انعطاق نیست، نه. فرض اینه که حتی اگه اینجور باشه اون در موارد عبد و اینا ملکیت بالعبد، اگه حتی بعضی از او مورد انعطاق باشه به بقیه سرایت میکنه. اینطور نیست که اون بقیه بتواند به ملکیتش باقی باشه. علایالن حتی از ناحیه واتی هم اگر ملک موجب انعطاق مورد وجوب العتق انعطاق باشه، نسبت به سهم او هم همین پیدا میشه. این هم مورد 18 ها، مورد 16 هم بود. مورد 17 هم از مواردی که در کلام مرحوم شیخ هم در مکاسب ذکر شده، تعارض سبب مملک و سبب مزیل ملک هست. تعارض سبب مملک و سبب مزیل ملک، مثالش رو هم همونطور که قبلا زده شد، جاییست که شخص بله جاییست که کافر حربی بخواهد مالی را بله با استرقاق و با استیلا عموده نخلش را استرقاق بکنه، خب اینجا سبب حصول ملک محقق شده، چون استرقاق موجب ملکیت می شود. از اون طرف چون شخص مالک عمودینش بقاءً نیست، مورد از موارد عتقه. مورد در اینجا او اگر مالک بالاسترقاق مالک هم شده باشد، ولی حق فروش این را به دیگران ندارد، بلکه باید آزاد بشود. این میشه از موارد تعارض سبب ملک، سبب مملک و سبب سبب مزیل ملک. کما لو قهر حربیان اواه، حربی اومده مال پدرش را استرقاق کرده، قهر یعنی استیلا پیدا کرده، اینم این استیلا سبب میشه که حق فروش را برای او نده، حق فروش برای او ثابت نباشه. خب این مورد 17 هم در عبارت مرحوم شیخ در مکاسب اینه. اینکه این مورد از موارد منع از فروش حساب بشود، بله باید حساب بکنیم که آیا به مقتضای صناعت، به مقتضای قاعده عام، این مورد از موارد منع از نقل یا نه، و آیا دلیل خاصی در این مورد وجود داره یا وجود نداره. در اینکه مورد به مقتضای صناعت از موارد عدم جواز، از موارد عدم جواز هست، وجهش توضیحش اینه که در اینجا خب به همون تقریبی که بیان شده است که حربی بله با استرقاق مالک شده، ولی ملکیت مستقر نسبت به عمودین در شریعت وجود نداره، بلکه باید آزاد بشه. خب چون چون حق انعطا و آزادی در این مورد برای اب وجود داره، مالک که پسر باشه، ابن باشه، نمیتواند این را به دیگری نقل بدهد. فی حد نفسی مسئله از این قبیله. ولی بله به مقتضای اطلاقات و به مقتضای عموماتی که در این قسمت وجود داره، همونطور که در کلام محقق ایروانی هم اشاره شده که حربی حالش حال مباهات اصلیه هست، یتملک بالقهر ولو کان القاهر حربیان، ولو کان القاهر حربیان آخر مثل، ولو شخص اون کسی که استیلای به او پیدا کرده او هم کافر حربی باشه، ولی خود استیلا سبب ملکیت میشه. این بنابر روی از جهت حصول ملکیت دلیل دال بر حصول ملکیت وجود داره، چون همون قهر و استیلا هست. از طرف انعطاق هم که معلومه که چون انسان مالک عمونده اینش نمیشه، مورد از موارد انعطاق میشه. ولی در اینجا بله
حربی بودن این خصوصیات داره، مسلمان هم نمیتونه مالک پدر مادر بشه.
کجا؟
مسلمان هم که نمیتونه پدر مادر عبدشو بخره مالک بشه.
و اصلا با قهرم در اینجا دیگه، انسان مسلمان اگه باشه پدرش رو با قهر استیلای بر پدر پیدا بکنه، مالک پدری که نمیشه که. ما این کافر حربی همون دلیلش در کلام مرحوم ایبانی وجهش این اومده که کافر حربی هست که حالش حال مباهات اصلیه، به الا مسلمان مسلمان با استیلا شخص مسلمان مسلمان دیگر استیلایی بر مسلمان دیگه پیدا بکنه که نمیشه که نه مقصودی که بله نه فرض این که حربی باید حساب بکنه اونی که مورد استیلا و قهر قرار میگیره این مقصود در اینجا اینه دیگه کافر حربی دیگه
مسلمانی بر کافر پدرش که کافر حربیه مسلمانی
بر
پدرش که
کافر بله اون که استیلا پیدا کنه اون اونم به همون صورت اون از جهت اون مورد انعطاق دیگه از جهت انعطاق کافر حربی یعنی اون مستولا علی مغهور کافر حربی باشد استیلا و غرب موجب ملکیت می شود. حالا این به مقتضای قاعده اینه، ولی در مسئله دوتا روایت وجود داره که از این دوتا روایت که استفاده میشه که نه اگر شخص این کار را کرد و فروخت برای مسلمان جایز هست که بخرد یعنی از این معلوم میشه که مورد از موارد موارد منع از نقل نیست. روایت در باب 3 از ابواب حیوان حدیث 2 و حدیث 3 اونجا وارد شده، البته بله در سند روایات اشکال هست دیگه. در حدیث 2 وارد شده شیخ به اسنادش از انهو یعنی از احمد بن محمد بن عیسی عن ابی علی ابن ایوب عن الحسن بن علی ابن فضال عن عبدالله ابن بکر عن عبدالله ابن لحام که اون آخری حتما بله توثیق نداره یقینا. در اینجا در اون روایت آمده است سعد بله از امام صادق علیه السلام سوال کرده به حسب این روایت ان رجل یشتری من اهل شرکه ابنته فیتقضها دخترش را از او از شخصی میخرد. خب او استیلا پیدا کرده است بر دخترش میخواد این را بفروشه، میتواند بخرد یا نه؟ قال لا بأسه. امام به حسب این روایت امام فرموده باشد لا بأسه. در روایت دیگر که حدیث 3 باشه باز همین سند هست و اینا آخرش هم به همین عبدالله اللهم ختم میشه. قال سألت ابو عبدالله علیه السلام ان رجل یشتری امرأت رجل من اهل شرک یتخذها قال فقال لا بأسه. این معنی نداره در مواردی که کافر حربی شخص دیگر را بله خریده او میتواند مسلمان میتواند از او بخرد ولو اون شخص مثلا پدر باشه یا فرزند شخص باشه. آیا به این روایت میتوان استناد کرد برای جواز بیع؟ از این روایت جواب دادم. اشکال یعنی جواب اول اینه که من حیث سند که خب این روایت تمام نیست، ولی باقت نظر از سند از این تعبیری که در روایت وارد شده میتوان جواب داد به این که مرحوم ایروانی جواب داده در کلام مرحوم تبریزی هم آمده است این جواب که ولو در روایت آمده است که لا بأسه، ولی اون چی که در لا بأسه در اینجا میتوان استفاده کرد اینه که این مسلمان مشتری میتوانن اخذ بکنه او را، ولی تملکش به شرا نیست، تملکش بل استیلا هست بل قهره. و این مرحوم ایروانی فرمودن که این پولی هم که میده خب به حسب ظاهر ثمن حساب میشه، ولی در حقیقت این وسیله استنقاض او هست، وسیله بله گرفتن این مال از او هست. یمکن المناقشه فی دلالت الخبرین علی جواز الشراء فإن الاتخاذ، چون در روایت اومده یتخذها تعبیر اتخاذ اومده، فإن الاتخاذ خب الاسترقاق و ذالک یعم ما اذا کان ذالک بالشراء او بالقهر الابتدایی الحاصل من المسلم حین الاخذ من الكافر. این بالاخره اینا دیگه وسیله اتخاذن دیگه، طریق برای اتخاذ و استرقاق هستن. اگر استیلا در این موارد بله معنا ممکن باشه دیگه، و الا صرف بله استیلا محقق باشه به همون نحوی که ده شخص به عنوان عبد که میخره معلومه که مستولی بر او هست دیگه. در مورد روایت اینه، اینا از این جهت این تشکیق در این جهت یا توضیح به این که تعلیق به این که اگر استیلا محقق باشه خارج محقق باشه، اینا برای جواب بعضی از شبهات داده شده که بعضیا گفتن که مثلا ما در بلاد کفر مثلا زنی را مثلا از اهل کتاب و اینها با اون بخوای من بله مراوده داشته باشیم اینها، خب اینو ولو از باب نکاح صحیح نباشه ولی بالملک میتوان بله نزدیکی کرد با او دیگه. ما در حقیقت استرقاق میکنیم این شخص این زن را با استرقاق درست میشه. این توجیه مثلا اینه، هیله بعضی اینه، ولی این هیله نسبت به اینم جواب دادن که این در این موارد اون کسی که میخواهد با اون زن نزدیکی بکنه او خودش مغرور او هست، نه اینکه در عکس باشه که استیلای به او بخواد پیدا بکنه. حالا مقصود این مرحوم ایروانی فرموده در جایی که استیلا محقق بشود ولو در مقام ولو وسیله برای استیلا دادن پول عوض باشه اونا مهم نیست، اونی که موجب ملکیت میشه استیلا هست. اینم مورد 17 هم. بله مورد 18 هم از موارد ملک غیر تلق که در به حسب ترتیب مکاسب فرمودن غنیمت قبل از تقسیم هست. غنیمت قبل از در غنیمت جنگی اگر مالی را به دست آورده باشن بعد به عنوان غنیمت گرفتن ولی هنوز تقسیمی نشده است. بنابر این که ملکیت در غنیمت غنیمت جنگی بل اغتنام پیدا می شود، نه اینکه با قسمت تازه غنیمت حاصل بشه، نه بل اغتنام پیدا بشود. خب اینجا همه مقاتلین مالک این غنیمت شدن ولی در عین اینکه مالک هستن افراد مقاتلین نمیتوانند سهم خودشون را بفروشن به دیگری، میشه از موارد ملک غیر تل. این را مرحوم ششتری در مقابس به عنوان بله مورد 22 بیان کرده، از ثانی و اشرون اشتراکن یختزی رجوع الامر فی القسمت الى غیر المالک. اینو به این عنوان ذکر کرده که در بعضی از موارد اشتراک در مال مانع از نقل می شود، مانع از بی می شود. بله و شخص مالک نمی تواند بفروشد این مال را قبل از قسمت، نمی تواند بفروشد نه معینن و نه مشاعن. البته در جایی که مال مشترک اشتراک به نحوی باشه که قسمت فقط در اختیار مشترکی نباشه، در اختیار شرکا نباشه، بلکه امرش به غیر شرکا مربوط باشد که مثالش هم زدن به غنیمت جنگی. و الا در غیر غنیمت جنگی در موارد متعارف شرکت ولو قبل از تقسیم و افراد مالک هستند، شرکت مجرد شرکت مانع از معامله نمی شود، ولی در جایی که قسمت موکول به شخص آخر غیر از شریک باشه این مشکل پیدا میشه. کلغنی و ذالک کلغنیمت قبل القسمه فانها مشترکتون بین الغانمین ولی و قسمتها الى الامام. اینجا فرموده که بنابر این که در غنیمت ملکیت به اغتنام پیدا بشود، این مورد مثال هست برای ملک غیر تلق. ولی اگر ملکیت به مجرد اغتنام حاصل نشه نه اصلا ملک نیست. این توضیحات در خود مقابس هم هست. فإن قلنا بأن الملك موقوف على القسمة وتعيين السهام فلا يجوز البيع قبله لعدم الملك. ولی و انقلنا به حصولی به مجرد الاستیلا ولی اگه گفتیم نه به مجرد استیلا همون وقتی که جمع گرفتم با همون استیلا و اختنام ملکیت پیدا می شود، این بله اینجا مثال برای اون میشه. حالا ما در این موارد در میان این دو قول که قول به توقف ملکیت بر قسمت و قول به این که به نفس الاستیلا ملکیت پیدا میشه، کدوم یک از این دو قول را اختیار بکنیم؟ فرموده با معلومه که باید قول دوم را اختیار بکنیم، چون وقتی که شخص استیلا پیدا کرده این مال مالک میخواهد دیگه. وقتی مقاتلین استیلا پیدا کردن این مال مملوک هست. این در این زمانی که استیلا شده است قبل از قسمت مال امام که نیست، مال کافر مال کفار حربی صاحبان سابقش هم که نیست، لامحاله باید ملک مقاتلین باشه. چون لامحاله باید ملک مقاتلین بشه، پس مورد می شود از موارد ملک ولی ملک غیر طبق. فرمودن فلا در اینجا ان قلنا به حصولی به مجرد الاستیلا لامتناع بقاء المال بلا مالکه، یه مالکی میخواد، مالکش کیه؟ ولیس اول حربی، چون از حربی فرضین که از حربی گرفته شده دیگه، استیلا پیدا کردن مال. ولل امام فتعین ان یکون الغانمین و یا ان یکون للغانمین، مال مقاتلین باشه. خب اینجا میشه وقتی که ملک همه مقاتلین شد، کل شیء من الغنیمه مشترکن بینهم ولکن القسمه الى الامام. این موکول به شرکا نیست، به مالکین نیست، بلکه به شخص آخر هست که امرش موکول به امام. فاذا با احد نصیبه المشاء او با معینه، این بیع این محل اشکاله. فی صحت الاول و کذا ثانی فی نصیبه نظرون، در اون نصیبش بخواد معامله را انجام بده محل کلام هست، چه به نحو مشا بخواهد بفروشد چه به نحو معین بخواهد بفروشد. خب این را این که در عبارت بله مقابس اومده و مرحوم شیخ هم این را مختصری از این را آورده برای مورد 18 اینه. اشکالی که در این قسمت وجود داره اینه که مورد از موارد در همین موردی که گفته شده، بله اهل المقاتلین نمیتواند سهم خودش را بفروشد، نه به نحو اشاعه نه به نحو معین، ولی وجه عدم صحت این نیست که ملک غیر تلقه. وجه عدم صحت همونطور که مرحوم علامه در منتها فرموده است، وجه عدم صحت اینه که به نحو اشاعه بخوام بفروشن معلوم نیست که سهم او چه مقدار هست، که به سهم خودم را فروختم به شخص آخر، به مقاتل دیگر یا به شخص آخر، معلوم نیست سهم او را سهم او چه مقدار هست، به خاطر عدم جهل به مقدار معامله باطل هست. ولی اگر به نحو معین بخوان بفروشن، اگر به نحو معین هم بخواد بفروشن، اونم معلوم نیست، اونم صحیح نیست. چرا؟ در عبارت مرحوم علامه در منتها اینه که برای اینکه معلوم نیست که این اگر دست بذاره، یکی از مقاتلین دست بذاره روی شی خاصی، این شی خاص را بخواد بفروشه، این معامله صحیح نیست، چون معلوم نیست که این شیء خاصی که این دست گذاشته در مقام قسمت نصیب او بشه، ممکنه این را به دیگری بدن دیگه، همه غنیمت را که به همه نمیدن، از همه غنیمت هم که به همه تقسیم نمی کنه، بالاخره یه جوری بین غنیمت ها تقسیم میشه، معلوم نیست این سهم این بیفته، بلکه ممکن است این در اختیار دیگری قرار بگیره. روی حساب معامله از این جهت محل اشکال میشه. بله در حالا محل اشکال میشه. تعبیر مرحوم علامه در منتها اینه که این شخص بخواهد در مقدار نصیب خودش را بفروشد، بعضی ها قائل به صحت شدن ولی لیس به صحیح هم، اما اولا یعنی اون جایی رو که به صورت معین دست بذاره روی شیء معینی بخواد او رو بفروشد، فلانه لا یعلم وقوعه فی المستحقین له، معلوم نیست که این فروشنده جزء کسانی باشد که این به او رسیده است. لجواز ان یسهمه الامام غیره، ممکنه این مال رو به غیر او بدهد، پس این فروشنده معلوم نیست مال او باشه. و اما ثانیان فلان، یعنی به وجه مشابه خواهد بفروشد، فلان نصیبه مجهولون، برای اینکه مقدارش معلوم نیست. این وجهی است که مرحوم علامه در منتهی فرموده. مرحوم محقق ایروانی فرمودن که در این موارد ممکنه قائل به صحت بشیم، این محذورم پیدا نشه. فرموده که بله، به خاطر اینکه در جایی را که شخص مثلا مقدار معینی از بله مقدار معینی مشا باشه، ولی مثلا صد من گندم باشه، هزار من که الف من من الهنته، خب اینجا اینا معلومه که مثلا هزار نفر هستن یا صد نفر هستن، خب صد نفر ده من از این گندم رو بخواهد به دیگری بفروشد، هم مقدار معلوم هست، مقدار معلوم، مالک نسبت به او هم که هست. شما هم که گفتین ملکیت متوقف بر قسمت نیست، پس در سهم مشا فرض میشه مورد صحت، ولی بله، اما در جایی را که معین باشه، در جایی که معین باشه اون هم میشود حکم به صحت کرد، به خاطر اینکه اگه این شیء معین رو بفروشد، این شیء معین رو میفروشد، اگر در مقام تقسیم سهم او همین شیء معین شد که مال خودش رو فروخته، معامله صحیح. اگر سهم او نشد، سهم شخص آخر شد، معامله میشه فضولی دیگه، معامله میشه فضولی با به وسیله او، بله با اجازه اون شخص قابل تصحیح است. این فرمایش محقق ایروانی اینه که در این مورد میشتوان تصحیح کرد، ولی اشکالی که به این قسمت وارده اینه که در باب قسمت که موجب که به وسیله افراد و قسمت شرکت تمام میشه و ادامه پیدا نمیکنه، در اون مورد اون جایی را که شخص بله این که به وسیله قسمت شرکت پیدا میشه، قسمت در حقیقت یک نحو مبادله هست، تبدیل هست. اگر شخصی مثلا در این دوتا شی، در این موبایل مثلا در این ظرف با هم دیگر شریک بودن، این یک موبایل موبایل دیگر، در هر دو شریک بودن، قبل از قسمت کل جز از اجزای این موبایل اول نصفش ملک زیده، نصفش ملک هم، اونم همینه. خب در این، ولی وقتی که قسمت شده، در حقیقت وقتی زید موبایل اول رو میگیرد به قسمت، یعنی در حقیقت مبادله میشه، این نصف او رو که مالک بود، نصفی دیگه مال ام بود، اون نصف ام را میگیرد و عوضش نصف سهم خودش را از موبایل دوم به او میدهد. مبادله اینجوری میشه دیگه، در حقیقت تبدل میشه. خب با توجه به این مطلب، این در حقیقت قسمت مبادله اون سهم شرکا در اون نصیب سهم اونها به همون مقداری که دارن نسبت به اون مبادله حساب میشه. خب با توجه به این مطلب، این مقانم اگه این مثلا شیء اول را فروخته قبل از قسمت، فروخته اون قبل از اینکه بفروشه، این مالک همه این مال که نبود، اگه صد نفر بودن این یک صدم این را مالک شده دیگه. بعدن که مثلا در مقام قسمت سهم او این میشه، قسمت میکنن دیگه، این جنس اول را، متاع اول را به او میدهن، به وسیله این قسمت 99 درصد دیگه تازه ملک او شده، قبلا یک صدوم ملک او بود، با قسمت 99 به او اضافه میشه، کل اون متاع میشود مال او. با توجه به اینکه در قسمت موجب تبادل در سهام هست، نه اینکه قسمت کاشف از ملکیت شخص نسبت به این از سابق باشه، مسئله داخل در منبع شیء ثم ملک میشه. شخص که شیء اول رو فروخته فقط 1% او را مالک بوده دیگه، بعدن اگر در مقام تقسیم این شیء خاص رو به او بدهن، تازه با تقسیم ملک او میشود و از باب تبادل بین اجزای مال مشترک میشه مال او. مورد میشه از موارد مال از مصادیق منبع شیء ثم ملک. اینطور نیست که حکم در او واضح باشه.
چرا فضولی؟ همینجا هم فضولی میشه دیگه.
از مصادیق منبع شیء ثم ملک میشه دیگه.
نسبت به اون 99% که در زمان بی مال خودش نبود دیگه، خب. مال همه بود.
خب.
یه درصدش مال خودش.
خود الان میخواد اجازه بکنه دیگه. الان خودش این که فرمود مرحوم محقق رضوانی فرموده احتیاج به مراجعه به دیگران نداره دیگه. خب معامله صحیح میشه دیگه، چون مال خودش رو فروخته. فرمایش ایشون اینه دیگه. که مال معینی رو اگه بفروشد، بله، اگه جزء معینی رو از او بفروشد، بعد فئن وقع ذلك فی نصیبه فهو یعنی دیگه اجازه به چیز نداره، معامله تمام شد دیگه. میگم فرمایش محقق ایروانی اینه، فرمودن که در جایی که مال جزء معینی از این مال را بفروشد، از این صد من یک من معین رو بفروشد که این طرف هست، این رو بفروشد، فئن وقع ذلك فی نصیبه فهو، یعنی دیگه مسئله تمام شد دیگه، مال خودش رو فروخته تمام شده. ولی و الا، ولی اگر این اونی را که فروخته، اون یک منی معینی را که فروخته نصیب او نشد، نصیب امر شده. زید فروخته نصیب امر شده، خب اینجا باید از امر اجازه بگیره. بله، حالا و الا احتاج الى اجازه من وقع فی حصته، این باید اجازه از او بگیره. اون وقت این امر، این که امر اجازه بده، آیا اجازه او صحیح میشه یا نه، دوباره همون چیزا میشه دیگه، که اینجا خود شخص نفروخت، معامله در یک زمانی واقع شد، اون کسی که اجازه میکنه مالک حین البیع نبود، بلکه مالک حین الاجازه است. این آیا کافی است یا کافی نیست، بر اساس مطالبی که در قبل گفته شده، اینم محل اشکال میشه. خب اینم مورد، بله، مورد 18.
حتی اگه همش رو اجازه بدن بازم کافی نیست. اگه مثلا با قاتلین 5 نفر بیشتر نبودید، بعدا یه چیزی رو فروخت، هر 5 نفر اجازه بدن بازم کافی نیست، چون عنوان مالک بوده، موقع مالک نبود. مثل که من سهم سادات،
نه اشخاص دیگه،
سهم سادات که مالک بعد نیست، کسی از من اجازه بگیره،
نه دیگه، اینجا فرضی مال اشخاصه دیگه،
نه
مال
اشخاص، یعنی رو عنوان نرفت،
نه دیگه، هم اشخاصی که شرکت در جنگ داشتن، همینا دیگه، نه هر کسی، همینا دیگه.
هر کسی، نه عنوان مقاتلین، ولی ما
پنجشان
نیستیم ها،
در طور
عنوان مقاتل، یعنی ما هم نیستیم،
نه دیگه، نه، هم مال
اشخاص نیستن، اما ما هم
نیستیم، نه در جایی که به صورت شخصی باشه، همونایی که عملا شرکت داشتن دیگه، همونا شخصی، اونا شخص، اونا به نفع اشاعه دیگه، شخص اینا به نفع اشاعه دیگه، نه به نفع اشاعه دیگه، عنوان باشه که اشاعه نیست که، عنوان باشه که عنوان مقاتلین مالک باشه، مالک همه هستن دیگه. ولی اینکه به نحو اشاعه گفتن، مفروض اینه که اشخاص شرکت کننده در جنگ رو بله مالک میدانند. این مورد 18. مورد 19 هم که در مقابس به عنوان از جهت ترتیب مقابس سبب 14 هم ذکر شده، ولی بله به ترتیب ببخشید، این مورد 19 میشه، چون مرحوم شیخ از این موارد 22 گانه 18 مورد رو بیان کرده، 4 مورد دیگه باقی مونده بود که در مقابض ذکر شده بود، ولی مرحوم شیخ در عبارت حتی اسمش رو هم نیاورده. اون 4 مورد، یکیش تعلق حق غرما به مال مفلس یا مال میت، یکی تعلق حق مضمون الله بالمال هست اذا شرط اداء الزمان از خود همین مال خاص، یکی هم در بله سبب در معاملات مجانی در بله در معاملات مجانی سبب هنوز تمام نشده. در هبه مثلا قبض اتفاق نیفتاده، هبه شده، قرارداد بسته شده، در حد قرارداد محقق شده، ولی هنوز قبضی نشده قبل این. و در مورد 22 هم که در معاوضات، در مثل صرف و سلم که احتیاج به قبض دارد، معامله اگه انجام شده ولی هنوز قبضی اتفاق نیفتاده، مورد 22 اینه. چهار مورد در مقابض ذکر شده بود ولی در کلام مرحوم شیخ نیامده بود. وقت مورد اول از اون چهار مورد که به ترتیب مرحوم شیخ باقیم حساب کنیم، مورد 19 میشه، تعلق حق غرما به مال مفلس در جایی که شخص محجور بشه و شکسته بشه، و همینطور در مال میت اگه شخص مدیون باشه. بله، بعد از مرگ مال به ورثه منتقل می شود و ورثه مالک اعیان ترکه هستند، ولی این ترکه متعلق حق غرما هست. مورد می شود از موارد حصول اصل الملکیه، ولی ملکیت ملکیت غیر تلق هست. ملک ملکی است که تعلق بهی حق شخص آخر. خب اینم مورد بله مورد 19 هم هست. اینا در کلام مرحوم بله مرحوم شوشتری در سبب 14 به عنوان سبب 14 هم ذکر شده. وجه توضیحش هم معلوم شد دیگه، که ملکیت هست ولی نمیتواند اون شخص بفروشه. در موارد تعلق حق غرما به مال میت بحث در مواضع متعددی از فقه بحث شده، یکیش هم در کتاب الصلات در قسمت مکان مصلی اونجا هم بحث شده. اونجا توضیح دادن که ورثه که مالک هستن نمیتوانن تصرف بکنن در این مالی که متعلق حق غرما هست، ولی اون تصرفی که ممنوع هست برای ورثه تصرف منافی با حفظ مالیت مال هست، ولی تصرفات دیگه ای که منافات با حفظ مالیت نداره، مثلا خانه ای هست بخوان در اون خانه بنشینم که این مالیت ضربه به مالیتش نمیده، تصرفات دیگر که مضر به حفظ مالیت به بقای مالیت نباشد، این ممنوع نیست. خب ولی اون تصرفات منافی با حفظ مالیت اونا ممنوع. خب فروختن این مال را، خونه را بخوان بفروشن، در حقیقت خب اینم از مصادیق تصرفات منافی حساب میشه. این را توضیح این قسمت در کلام مرحوم محقق رشدی در کتاب القضا اومده، فرموده در موارد حق غرما بله مالک ممنوع از تصرف هست، ولی نه از همه تصرفات، از اون تصرفاتی که در اون تصرف تفوید مالیت ترکه باشه. و مورد بی هم از این قبیله. چرا؟ به خاطر اینکه در مورد بی ولو این مال بله عوض شده، مالیتش کلن از بین نرفته، عوض شده، ولی اون عوض که ثمن هست، اون ثمن ملک ورثه هست دیگه. دیگه اون مالیتی که مربوط به حق غرما بود همون خانه بود، مالیت این خانه بود، این مالیت اون خانه از بین رفته. روی حساب مورد می شود از موارد تعلق حق غیر که مانع از نقل میشه، به خاطر اینکه استیفای این حق منوط به بقای در ملک اون مالک و عدم نقلش به شخص آخر میشه. این مورد بله 19 هم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.